ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. چهارشنبه 17 اکتبر سال 1398 خورشیدی است، روزی که مسلماً برابر است با 17 ماه مهر سال 2000 با پوزش از شما عزیزان 17 مهر سال 1398 خورشیدی و برابر است با 9 اکتبر سال 2019 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و نخستین در این صف همکارم کامبیز قفوری است. خبرها را از او بشنوید.
ممنونم. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. رئیس جمهوری ترکیه از آغاز عملیات نظامی این کشور در مناطقی از خاک سوریه خبر داد. رجب طیب اردوغان در توییتی با اعلام این خبر نوشت که عملیات چشمه صلح با همکاری ارتش آزاد سوریه بر ضد مواضع داعش و گروه‌های کرد یگان‌های مدافع خلق صورت می‌گیرد. آقای اردوغان هدف از این عملیات را که در شمال سوریه و مناطق شرق رود فرات صورت می‌گیرد، مقابله با ترور، ایجاد یک منطقه امن و بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان خواند. منطقه هدف عملیات اکنون تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه است که گروه کرد یگانهای مدافع خلق نیز بخش مهمی از این نیروها را تشکیل می‌دهند. ترکیه این گروه را بخشی از حزب کارگران کردستان PKK می‌داند و آنها را تروریستی برمی‌شمارد. نیروهای دموکراتیک سوریه در توییتی با انتقاد از آمریکا نوشتند که اعتماد به سازوکار توافق امنیتی میان واشنگتن و آنکارا آنها را بی‌دفاع رها کرده است. این گروه از آمریکا و نیروهای ائتلاف در سوریه خواسته است تا با استقرار یک منطقه پرواز ممنوع از مردم این مناطق در برابر حمله ترکیه دفاع کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه برای بررسی عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. خبرگزاری رویترز از قول منابع دیپلماتیک خبر داد که این جلسه به درخواست 5 عضو اروپایی شورا پشت درهای بسته تشکیل خواهد شد. همزمان با آغاز عملیات نظامی ترکیه علیه نیروهای دموکراتیک سوریه، شماری از مقام‌های جهان به این حمله واکنش نشان دادند. رئیس کمیسیون اروپا از ترکیه خواست عملیاتش را متوقف کند. هلند سفیر ترکیه را احضار کرده و فرانسه گفته است که همراه با آلمان و بریتانیا در این باره بیانیه‌ای صادر خواهد کرد. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای گفت که واشنگتن عملیات ترکیه را تایید نمی‌کند و بر این باور است که انجام این عملیات نظامی فکر بدی است. با این حال او گفت که ترکیه تعهد داده است تا از غیر نظامیان و اقلیت‌های دینی محافظت کند و اجازه ندهد که داعش در هیچ شکلی دوباره قدرت بگیرد. در ایران شماری از بازنشستگان روز چهارشنبه در اعتراض به محقق نشدن مطالبات صنفیشان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. به گزارش شورای بازنشستگان ایران در پلاکاردهایی که در دست تجمع کنندگان بود، شعارهایی علیه افزایش تورم و نبود شرایط مساعد معیشتی دیده می شد. آنها همچنین شعار می دادند: بازنشستگان در سالیان اخیر در اعتراض به مستمری های زیر خط فقر و عدم برخورداری از بیمه و درمان مناسب تجمع هایی را برگزار کردند. روز چهارشنبه در جریان حمله به یک کنیسه و یک کباب فروشی در شهر هاله واقع در شرق آلمان 2 تن کشته شدند. به گزارش رویترز تاکنون 1 تن در این رابطه دستگیر شده است. خبرگزاری آلمان گزارش داده که مهاجمان یک بمب دستساز نیز در ورودی کنیسه منفجر کردند. حمله مرگبار در شهر هاله در روز یوم کیپور، مقدس‌ترین روز برای یهودیان سراسر دنیا، اتفاق افتاده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با محکوم کردن این حادثه خواستار اقدامات قاطع‌تر در برابر اقدامات ضد یهودی در آلمان شد. شماری از شخصیت‌های بین‌المللی از جمله سفیر آمریکا در آلمان و دبیرکل سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کردند. همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این حمله را نشانه شیوع ضدیت با یهود در اروپا خواند و از آلمان خواست تا با این پدیده مقابله کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم کامبیز قفوری شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آغاز عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه. نماینده رئیس قوه قضاییه میگوید هیئت منصفه مطبوعات از این پس به جرایم سیاسی نیز رسیدگی خواهد کرد.
حالا معلوم نیست برای چیزی که تعریفش مشخص نیست چگونه میشه یه هیئت تقلبی رو، یه هیئت جایگزین رو، یه هیئت منصفه‌ای که برای مطبوعات تعریف شده رو برای جرایم سیاسی هم همونها رو گذاشت.
آمار وزارت کار ایران حاکی از آن است که 30% از جوانان 15 تا 24 ساله در ایران نه کار میکنند و نه تحصیل.
ای بس ها واقعا ناامیدی و بی انگیزگی نسبت آینده و نسبت اون چیزی که در انتظارش هستم به حال فکر می‌کنم یه عامل، یعنی بیشتر یک بحران اجتماعی اقتصادی تا هر چیز دیگری.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دو روز پس از اعلام عقب نشینی نیروهای نظامی آمریکا از شمال شرق سوریه، ارتش ترکیه عملیات هوایی و زمینی گسترده‌ای را علیه این منطقه کرد نشین آغاز کرد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که هواپیماهای نظامی و توپخانه ارتش ترکیه عصر چهارشنبه مواضع شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق را در شهر مرزی رأس العین گلوله باران کردند. خبر آغاز این عملیات را رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد و در صفحه توییترش نوشت که نام این عملیات چشمه صلح است. رئیس جمهوری ترکیه گفت که هدف از این حملات مبارزه با تروریسم و ایجاد یک منطقه امن است. با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه هستیم که همکنون روی خط تلفن رادیو فردا هستند. آقای صدرزاده به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و در مورد ابعاد این حمله از شما بشنویم.
من هم به شما سلام میکنم و همچنین به شنوندگان عزیز. ظاهرا در روی زمین، یعنی اونجایی که نیروهای به اصطلاح تانک و نیروهای زمینی ترکیه حرکت میکنن، در حقیقت عرض 40 کیلومتر داره و هواپیماها گویا تا 130 کیلومتری هم بمباران کردن عرض این حمله. قصد هم سه شهر مهم هست در وهله اول، شهر رئیس العین، عین ایسا و تل ابیض. اینا شهرهایی هستن که اکثریت جمعیتش عرب نشینه و کردها در اینجا در اقلیت هستن و ترکیه فکر میکنه که با اون نیروهایی که باقی مونده از ارتش آزاد سوریه که در به عنوان مهاجر و یا پناهنده در ترکیه بودن، اینها رو داره با اتوبوس برمیگردونه به این شهرها و اونها رو میخواد در این شهرها مستقر کنه که اینا حفاظت شهرها رو حفظ بکنن و فکر میکنه که اکثریت اعراب با رفتن کردها چندان مخالفتی نخواهند داشت، با اینکه شهر تل ابیض و خیلی از ساکن اونها به خبرگزاری ها در گذشته گذاشته بودند که ما از زندگی در سایه حکومت کردها چندان ناراحت نیستیم.
آقای صدرزاده، آیا احتمال داره که حزب کارگران کردستان PKK که متحد یگانهای مدافع خلق است از قندیل در خاک عراق به ترکیه حمله کنه یا جنگ رو به درون خاک ترکیه بکشونه؟
بعید نیست، ولی یک مشکلی دارد. مثلا YPG یک سال قبل خودش رو از PKK جدا کرده بود، بنابراین مشکل هست که YPG به هر حال PKK رو مأمور بکنه که دست به چنین کاری بزنه، ولی YPG یک وظیفه بسیار بسیار بزرگتری داره و بعد فکر اون باشه و اینکه جلوی پیشروی ارتش ترکیه رو بگیره. و من فکر میکنم با این نیروی نظامی که در اختیار داره، بعضی ها حد میزن که YPG 10,000 به اصطلاح نیروی مسلح داره، بخشی از سلاحاش هم آمریکایی ها بهشون داده بودن، اینها میتوانن مقاومت های در برابر ارتش ترکیه بکنن. خود ترکیه هم من فکر میکنم که قصد نداره به اون برنامه رو که قبلا اعلام کرده، یعنی در یک به اصطلاح عرصه‌ای به ارتفاع 480 کیلومتر و عرض 30 کیلومتر این ارتفاعی به اصطلاح این حائلی بسیار بزرگ رو بخواد ارتش وارد بشه، چون امکان حتی از نظامی دفاع از این حائل نداره. ولی فعلا همطور که گفتم در عرض 40 کیلومتری رفته وارد شده و به سر شهر عرب نشین داره نزدیک میشه.
حالا چه اهرم فشاری این نیروهای دموکراتیک سوریه در دست دارن تا ترکیه رو تا حدی حداقل مهار کنند؟
اونها به علاوه بر اون 10,000 نیروی مسلحی که شمردم و پشتیبانی بخشی از مردمی که واقعا راضی هستند از نحوه زندگی در تحت این شهرها و آبادیهایی که دست کردها هست، اون واقعا بهتر از جاهایی است که نیروهای اسلامگرا یا حتی نیروهای اسد هستند. علاوه بر این اسلحه و اسلحه همون 10,000 تایی که گفتم، یعنی پشتیبانی مردم و 10,000 مسلحی که دارن، یک اسلحه هم دستشون هست در حقیقت. اسلحه که نه، یه واقعیتی هست که هم به اروپا هم به آمریکا هم به آقای ترامپ میتونن با اون به اصطلاح به عنوان سرمایه بهش رجوع کنن، و اون وجود 10,000 مرد داعشی زندانی هست که اینها تونستن در زندانهای خودشون نگه دارن و میگن اگر کسی از ما دفاع نکنه که ما جلو ترکیه رها کنیم و ما مجبور بشیم همه نیروهامون رو برای دفاع از ترکیه ببریم، ما در این زندانها رو باز میکنیم و خود دانید و این تروریست هایی که در سطح جهان پخش میشن. ممکن است که به خاطر این کار هم دامنه عمل ترکیه رشد نکنه، به خصوص اینکه آقای اردوان 13 ماه آینده هم قرار است در واشنگتن با آقای ترامپ دیدار بکنه و در اونجا بایستی که یه عرصه ای رو اداره بکنه از جنگ، چندان آقای ترامپ تحت فشار قرار نگیره، مثلا جنگ اونقدر بزرگ نباشه که میلیون ها آواره ایجاد کرده باشه. بنابراین من فکر میکنم جنگ محدوده کوتاهی داشته باشه از نظر لاقل زمینی.
سپاسگزارم. با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شبانگاهی رادیو فردا، و به خاطر بسپارید که دیدگاه های شما هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست، همانند تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظرانی که به طور مرتب صدا و دیدگاه اونها را می شنوید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و اما 3 سال پس از ابلاغ قانون جرایم سیاسی و در حالی که برخی مقامات قضایی بارها اعلام کردند در ایران جرم سیاسی وجود ندارد، ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضاییه در هیئت منصفه مطبوعات اعلام کرد از این پس جرایم سیاسی را نیز هیئت منصفه مطبوعات رسیدگی خواهد کرد. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، ساعتی پیش با او گفتگو کردم.
اصل 168 قانون اساسی تصریح میکنه که جرائم سیاسی و مطبوعاتی با در حضور هیئت منصفه برگزار بشه، اما در جمهوری اسلامی تاکنون هیچ تعریفی از جرم سیاسی نشده و به طریق اولا خب هیئت منصفه جرائم سیاسی هم تشکیل نشده، فقط هیئت منصفه مطبوعات تشکیل شده. حالا معلوم نیست برای چیزی که تعریفش مشخص نیست چگونه میشه یه هیئت تقلبی رو، یه هیئت جایگزین رو، یعنی هیئت منصفه ای که برای مطبوعات تعریف شده رو برای جرائم سیاسی هم همونها رو گذاشت. هرچند به لحاظ شکلی شاید این قدم به مثبتی باشه که یک متهم سیاسی که میشینه توی اتاق دربسته با قاضی و داستان و احیانا وکیل مدافع حالا تسخیری یا واقعی یه جماعت دیگری هم نشسته باشن، اما این در محتوا تغییر ایجاد نمیکنه و بیشتر شبیه کلا شرعی میمونه برای توجیه کردن و عبور کردن از این اصل صریح قانون اساسی.
آقای علیجانی، ناصر سراج در نشست سالانه هیئت منصفه مطبوعات گفته که 80 رسانه در سال گذشته محکومیت گرفتند. از دیدگاه شما این تعداد گزافی نیست؟
بله، دادگاه‌های سیاسی، امنیتی، مطبوعاتی در ایران دست قوه قضاییه عملا نیست، دست نیروهای اطلاعاتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه. افراد، خبرنگارها، اهالی رسانه معمولا در دوران بازجویی، حتی بازجوها میزان حکمشون رو بهشون میگن. هیئت منصفه هم بیشتر حالت نمایشی داره، به ندرت پیش میاد که هیئت منصفه تبرئه بکنه فرد رو، و ترکیب هیئت منصفه هم در بهترین حالت، یعنی در موقعی که مثلا دولت و شورای شهر دست اصلاح طلب باشه، 3-2 به نفع جریان ولاییه، چون که 5 نفر هستن که اینها در تهران یا مراکز استانها هیئت منصفه رو انتخاب میکنن، رئیس قوه قضاییه یا نمایندش، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاست گذاری همه جمع. این سه نفر که معمولا در جناح ولایی هستن، وزیر ارشاد و رئیس شورای شهر. این دو نفر اگر فرضاً وزیر ارشاد اصلاح طلب باشه، شورای شهر اصلاح طلب باشه، اون نمایندهی که انتخاب میکنه اصلاح طلب باشه، 3-2 به نفع جریان تندروتر هست. این همین در شهرستان هم هست. حالا افرادی هم که انتخاب میکنن از مشاغل و صنوف مختلف، از خودمون مشاغل نمیگن که نماینده بفرستین، اینها خودشون افرادی رو از درون اونها انتخاب میکنن. در خیلی از کشورها حتی با قرعه کشی انتخاب میشن که اتفاقی باشه، تصادفی باشه. بنابراین هیئت منصفه یه چیز کاملا مدیریت شده و هدایت شده است که بتونه سیاستهای جریان ولایی رو پیش ببره و تعداد زیادی که مطبوعات بسته میشن، رسانه ها تنبیه میشن، خبرنگارها عموما هم به دادگاه مطبوعات ارسال نمیشن، اکثر خبرنگارها در دادگاه انقلاب محاکمه میشن. بنابراین اینها همش یک سری تشریفات ظاهری است که خیلی هم موثر نیست در عمل.
آقای علی جانی، الان بیش از 3 ساله که قانون جرائم سیاسی به تصویب مجلس رسیده، اما از اون سال تا کنون هیچگاه متهمی به جرم سیاسی محاکمه نشده. نفر اول پرونده عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و فعال سیاسی بود که در نهایت جرم سیاسی محسوب نشد و اصولا مقامات ایران به طور مداوم در سطوح مختلف میگن که جرم سیاسی وجود نداره و اون رو تغییر میدن به جرم امنیتی. چرا؟
این یک مبنای فقاهتی داره. در فقه که پشتوانه قانونگذاری در جمهوری اسلامی هست، ایستادن در برابر حکومت حق نه تنها باید با تخفیف مجازات مواجه نشه که بایستی با تشدید مجازات مواجه بشه، در حالی که در قوانینی که در سراسر جهان در رابطه با جرائم سیاسی هست، جرم جدیدی به عنوان جرم سیاسی تعریف نمیشه. همون جرائمی که در قوانین به عنوان جرم تلقی شدن، اگر به انگیزه های غیر شخصی و با انگیزه های خیر عمومی اتفاق افتاده باشه، اونها جرم سیاسی تلقی میشه که عموما در مقابل قدرت هست، قدرت مستقر. ولی در اندیشه فقهی اینها قدرت هیچ مشروعیت الهی داره و هر کس در مقابل این قدرت بیسته، محارب و باغی و یاغی و اینها تلقی میشه. بنابراین یک نوع تعارض ذاتی داره با تفکر اینها. به علاوه دید امنیتی که در گفتار رهبر جمهوری اسلامی از اکثر مخالفان رو جاسوس و نفوذی و شبیخون فرهنگی و اینها میدونه، بنابراین اساسا در قوه قضاییه پذیرفته نیست کسی در مقابل حق و رهبری و اینها ایستاده باشد. بدیم روی این اساس است که هیچگاه جرم سیاسی در جمهوری اسلامی تعریف نشده و یه موقع رو کاغذ یه چیزی تصویب شده به مرحله اجرا نرسیده. من هیچگاه بیاد ندارم از ابتدای انقلاب تا حالا هیئت منصفه ای برای جرایم سیاسی تشکیل شده باشه. حتی اهالی رسانه همون به دادگاه‌های مطبوعات نمیفرستن، عمدتا در دادگاه انقلاب و پشت درهای بسته محکوم میشن.
نماینده رئیس قوه قضاییه در هیئت منصفه مطبوعات خبر داده که از این پس به جرائم سیاسی نیز هیئت منصفه مطبوعات رسیدگی خواهد کرد. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، با دیدگاه او در این رابطه آشنا می شدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
گزارش رقابت پذیری جهانی امسال تازه ترین نسخه از مجموعه گزارش هایی است که از سال 1979 میلادی هر سال منتشر شده و ارزیابی سالانه ای از محرک های بهره‌وری و رشد اقتصادی بلند مدت را به دست می دهد. در این گزارش سنگاپور با امتیازی نزدیک به 85 از ایالات متحده پیش افتاده و عنوان رقابتی ترین اقتصاد جهان در سال 2019 را به خود اختصاص داده. هنگ کنگ در رده سوم و هلند و سوئیس به ترتیب در رده های چهارم و پنجم جای گرفتند. در گزارش رقابت پذیری جهانی امسال وضعیت ایران از نظر رقابت پذیری اقتصادی با 10 پله سقوط در رتبه 99 قرار گرفته است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، درباره این گزارش سالانه با رادیو فردا گفتگو کرده.
برخلاف اون چیزی که معمولا تصور میشه، رقابت پذیری یک سرزمین، یک کشور، فقط بر اساس ملاک‌های مربوط به بازرگانی خارجیش اندازه‌گیری نمیشه. رقابت پذیری مفهوم بسیار وسیع‌تری است، بر مجموعه نهادها و سیاست‌ها و عواملی تکیه داره که در زمینه شکوفایی و پیشرفت درازمدت یک کشور مؤثر هستند. کشوری از سطح مطلوب رقابت پذیری برخوردار است که بتونه زمینه افزایش درآمد و رفاه مردمانش رو فراهم بیاره. و مهمترین عامل در این جریان افزایش بهره‌وری است که این مهمترین عامل بهبود شرایط زندگی در یک کشور است. بهره‌وری موقعی زیاد میشه که انسان‌ها، شهروندان بتونن با تکیه بر توانایی‌های علمی و تکنولوژیک نحوه استفاده از کار و سرمایه و انرژی رو بهتر درک بکنن، در ازای این داده‌ها ستانده‌های بیشتری داشته باشن. اصولاً در این گزارش مجمع جهانی اقتصاد بر 12 ستون که 12 مؤلفه اصلی هستن تکیه میکنه. نهادها، زیرساختها، بکارگیری فناوری اطلاعات، ثبات اقتصاد کلان و غیره و غیره. بین این 12 ستون فقط و فقط 4 ستونش بهبود پیدا کرده و 8 ستون دیگر در حال سقوط بودند. در زمینه نهادها، در زمینه داده‌های مربوط به اقتصاد کلان، در زمینه بازار کار، در زمینه اندازه بازار، اینها همه سقوط کردند و در نتیجه مجموعه اینها باعث شده که درجه رقابت پذیری در ایران بین کشورهای جهان از رتبه 89 در سال 2018 سقوط بکنه به رتبه 99 در سال 2019.
با توجه به این داده ها و گزارش های سالهای گذشته که رتبه وضعیت رقابت پذیری در ایران همچنان پایین بوده، چه چشم‌اندازی رو میشه دید؟
ببینید، اول این نکته رو حضورتون عرض کنم، فقط و فقط سال گذشته با امسال رو ما مقایسه نکنیم. اگر زمان طولانی تری رو در نظر بگیریم، میبینیم که ایران در فاصله سالهای 2012 تا 2019 از لحاظ رقابت پذیری از رتبه 62 سقوط کرده به رتبه 99، یعنی از نظر رقابت پذیری بسیار سقوط کرده. و حتی در بین کشورهای خاورمیانه اگر نگاه بکنیم، در همین گزارش میبینیم که بجز کشورهای جنگ زده مثلا یمن، بین تمام کشورهای خاورمیانه ایران از همه عقب‌تره. به عنوان نمونه، اسرائیل در رده 20 است، امارات متحده عربی در رده 25 است، عمان در رده 53، حتی عربستان سعودی در رده 36 و ایران جایگاهش در رده 99. حالا چه عواملی باعث شده؟ مهمترین عامل یکی مسائل مربوط به نحوه مدیریت کلان اقتصادی هست در درون کشور که این باعث شده در عرصه‌های مختلف سرمایه گذاری انجام نگیره، اصلاحات لازم به عمل نیاد، زیربناها دچار آسیب پذیری بشن و غیره و غیره. و یک نکته دیگر که بر رقابت پذیری ایران تأثیر گذاشته، مسئله تحریم‌های خارجیه. ما در تمام دهه 1390 خورشیدی جز یک مدت کوتاهش بقیه زیر تحریم بودیم و این طبعا تأثیر گذاشته بر جلب تکنولوژی‌های خارجی، بهره برداری از سرمایه گذاری های خارجی، بهره برداری از مشارکت در عرصه جهانی، و همه اینها باعث شده که ایران از لحاظ رقابت پذیری سطحش سقوط بکنه و به جایگاه نازل کنونی برسه که بجز کشورهای جنگ زده خاورمیانه، ایران در رده آخر قرار داره.
با دیدگاه فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، آشنا می شدیم که به پرسش های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ می داد. بریم و با دیدگاه شما آشنا بشیم.
من به عنوان یک ایرانی می خواستم از طریق رادیو فردا به حسن روحانی بگم که دوباره گفته که اقتصاد رو پیشرفت و رشد کرده و مردم هم حالشون خوبه. اولا که تو این 40 سال رویهی برای مردم نمونده، یعنی 40 سال مردم خلاف میل باطنشون رفتار بکنن، نتونن به موسیقی گوش بدن، خود به خود مریض میشن. من یکی به عنوان ایرانی هیچ وقت به هیچ عنوان حرف شما رو قبول ندارم. تنها کسایی که میتونن حرف شما رو باور کنن، فکر کنم بچه های 6 ساله‌ای هست که مدرسه نمیرن، در خونه هستن.
میدونید چرا دولت یارانتون رو قطع کرده؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی باید پول بده به 8 شهریه تو عراق، مردم رو سرکوب کنن. همینه، خزانه خالیه، پول لازم داره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر پایه آمار وزارت کار ایران، 30% از جوانان 15 تا 24 ساله در ایران نه مشغول به کار هستند و نه در حال تحصیل. بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرده که 30% جوانان بین 15 تا 24 سال در ایران از درس رها شده یا آن را رها کردند، اما جذب کار و حرفه نیز نشدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این آمار بر اساس شاخص موسوم به نیت اعلام شده است. این شاخص نشانگر وضعیت جوانان بین 15 تا 24 سال است که بیکارند و در حال تحصیل یا کارآموزی نیز نیستند. نیت واژه‌ای است که از حروف اول انگلیسی Not in Education, Employment or Training ساخته شده است. این آمار به معنای آن است که 30% جوانان و نوجوانان ایرانی بدون هیچ کار یا آموزش در جامعه رها هستند و آینده روشنی نیز در انتظارشان نیست. اما چرا این درصد بزرگ از جوانان در چنین وضعیتی به سر میبرند؟ سارا بازوبندی، مدیر کل شرکت ریسک سنجی خاورمیانه در آلمان و پژوهشگر غیر مقیم در شورای آتلانتیک در این باره چنین میگوید.
علت اصلی این قضیه الان بحث فقره، بحث افزایش فقر و فشاری که روی خانواده ها وجود داره و اینکه حتی توانایی حمایت فرزندانشون در این سن هم ندارند بسیار از خانواده ها. یک مشکل بسیار عظیم اجتماعی اقتصادی که در کشور باهاش زمینا مواجه هستیم مسئله اعتیاد. این رو هم متاسفانه به نظر من باید به عنوان یک عاملی در این قضیه حالا در نظر گرفت و این بحث واقعا ناامیدی و بی انگیزه یه نسبت آینده و نسبت اون چیزی که در انتظارشون هستم به حال فکر می‌کنم یه عامل، یعنی بیشتر یک بحران اجتماعی اقتصادی تا هر چیز دیگری.
در همین حال روز چهارشنبه خبرگزاری ایلنا بر اساس گزارش مرکز آمار از کل جمعیت شاغل در ایران در بهار سال 1398 نوشت که معادل 81.7% را مردان و 18.3% را زنان تشکیل دادند. سارا بازوبندی اقتصاددان معتقد است که این آمار دو بعد دارد، یک بعد اقتصادی و یک بعد اجتماعی.
در بعضی مناطق ممکنه حتی بدتر هم باشه، یعنی شما استانهایی مثلا مثل استانهای مرزی، این استانها بالاترین میزان بیکاری رو داشتن در طی چند دهه اخیر و حتی اخیرا به چیزی حدود بین 50 تا 56% میانگین بیکاری مثلا استانهایی مثل ایلام و سیستان بلوچستان رسیده و این نه فقط زنان، آمار مردان و زنان هر دو با هم هست. و حتی اگه زنان رو بخوایم از این آمار جدا کنیم شاید تو اون مناطق خیلی اول از این وخیم‌تر هم باشه. و ببینید به طور کلی مفهوم این آمار دو تا بُعد داره، یه بُعد اقتصادی داره یه بُعد اجتماعی. بُعد اجتماعیش این هست که به هر حال سیاست کلی نظام در طی به خصوص این دو دهه گذشته این بوده که تمرکز رو بذارن روی در خانه نگه داشتن زنان، یعنی تبلیغات، آموزش و بسیاری از منابع دولتی و سرمایه های معنوی و مادی دولت صرف این شده که یک الگویی رو برای زنان جا بندازن که شما جاتون در خونه هست و نقش مهمتون در اجتماع نقش مادریتون هست. بعد اقتصادی قضیه هم این هست که ببینید الان وقتی که کار وجود نداره چه برای زن چه برای مرد، در هر حال موقعیت اقتصادی کشور یک بنبست رسیده که همینطور هی تعداد نیروی کار داره افزایش پیدا می‌کنه ولی تعداد مشاغلی که ایجاد میشن با این افزایش نیروی کار متناسب نیست و این نتیجه میشه بیکاری شدید.
خبرگزاری ایلنا در گزارش خود نوشته است که بسیاری از مسئولان و نمایندگان مجلس تلاش می کنند که بگویند نه تنها با کار کردن زنان مشکل ندارند، بلکه در این زمینه دغدغه‌مندند و تلاش می کنند ببینند مشکل کجاست. با وجود این تازه ترین آمار درباره بیکاری نشان می دهد که نه تنها اتفاق مثبتی در حوزه اشتغال زنان نیفتاده است که لااقل نسبت به یک سال پیش در این زمینه عقب‌گرد نیز داشته ایم. سارا بازوبندی اقتصاددان می گوید
مشکلاتی که مثلا در سایه نابخردی های سیاسی و اقتصادی و تحریم ها و اینا هم بوده خودش اونم باز یه عاملی هست که داره وضع رو وخیم تر هم میکنه. و مشکل اصلی زنان به نظر من این هست که در ساختار اجتماعی ما بسیار از مشاغل هم اصلا تمایلی برای جذب زنان براشون وجود نداره.
به رغم ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی در مورد اشتغال زایی، عیسی فرهادی فرماندار تهران روز 25 شهریور گفته بود که 42% از بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاه ها هستند و در حدود به گفته او 800 راننده سرویس مدارس تهران لیسانس دارند و برخی نیز با مدارک فوق لیسانس و دکترا به این کار مشغولند.
گزارش فرهنگ قویمی رو میشنیدیم در مورد آن که 30% از جوانان 15 تا 24 ساله در ایران نه کار میکنند و نه تحصیل. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. عزیزان، امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشد و بسازد. خدا نگهدار تک تک شما.